خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب اون شبهه‌ای بود که دیروز مطرح شد و گفتیم روند بحث رو از مبحث شرح منظومه منتقل میکنیم به بحث نهایه، نه از این باب که مطلب مازادی داره، بلکه از این باب که به مناسبت دو سه نکته دیگر رو هم در حاشیه‌اش ببینیم و علاوه بر این که این بحث رو میبینیم، اون وقت یک شمه یک نکته رو شاید کوتاه مرحوم علامه دارند که آقای مطهری خیلی به او پرداخته و او رو پرورش داده. بحث امروزمون بحث نسبتا دقیق است، دوستان توجه بکنید انشاءالله این بحث رو پیش بریم. ببندید سوال صدا زیاده، این کولر روشن نکردن؟
چرا؟
الان روشنه کولر اونجا؟
میگیه روشن. بله؟ معنیش کرده آقا تا الان نشون تعمیر بودن
میتونه کار بالا هم هوانگر و خیلی. خب بحث از اینجا مطرح شد که ما برای اینکه اثبات کنیم وجود ذهنی به این معنا یا به معنای اینکه علم عبارت است از حضور ماهیت شیء عند نفس، برای اینکه این رو ثابت کنیم در حقیقت یک سه برهان رو مرحوم حاجی اقامه کردند که این سه برهان بعضی مثل صاحب شوارخ که با هم دیدیم اشکال کرده بودن که شاید اینها بازگشت به یکی دارن، برخی گفته بودن دلیل اولش مستقله ولی دلیل دوم و سوم بازگشت به یکی داره. آقای حاجی محکم اشاره کردند، آقای مطهری هم اشاره فرموده بودند، دیگران هم که این بحث رو مطرح کردن مثل مرحوم علامه در بدایه همین مطلب رو تشریح کرده و بهش تأکید کرده که اینها سه تا دلیلن، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. خب اشاره کردیم سه دلیل اومده برای اینکه ثابت کنه که اون چیزی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه ماهیتی است به عینه مشابه اون ماهیتی که در خارج وجود پیدا میکنه. یعنی ماهیت در خارج یک لباس وجود خارجی میپوشه، وقتی به ذهن میاد یک لباس وجود ذهنی میپوشه. خب برای اینکه این مطلب رو اثبات کنند اون سه برهان رو اقامه کردند. بعد گفتیم که نه، اشکال جدی به مسئله وارده و اون این که این سه برهان تنها نفی قول متکلمین و اشعری رو میکنه، صرفا میگه علم عبارت از علقه و ارتباط مستقیم ما با معلوم خارجی نیست، اما نمیاد بگه که اون ماهیتی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه به عینه همون ماهیتی است که در خارج موجوده. این رو اشاره کردیم، گفتیم ما در حقیقت دو مرحله رو باید طی کنیم. یکی این که ما در هنگامی که تصور شیء میکنیم صورتی از اون در ذهن ما تحقق پیدا میکنه، یک مدعای دوم اون این که این صورتی که تحقق پیدا میکنه، این چیزی که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه، عین همون چیزیست که در عالم عین وجود داره، تطابق و اتحاد ماهوی وجود داره بین معلومه در معلومه به ذات ما و معلومه به العرش که در عالم خارج هست. اینا چجور میتونن ثابت کنن؟
اگه مثلا مرحوم حاجی منظورشون این باشه که ما از شیء خارجی همون صورت شیء خارجی تو ذهن ما نشه که دیگه لازم نیست دومی رو ثابت کنن.
بله حالا همون هم هست. نهایت این سه برهان چی میگفت؟
میگفت
این سه برهان میگفت که در ذهن ما علم ما به ذهن ما به خارج نیست، اما اینی که تو ذهن ماست با خارج متعلق از کجا
میگه؟ میگفت که صورتی که تو ذهن ما از شیء خارجیه، یعنی از شیء خارجی
از کجا به اون شبه نیست، عکس نیست. اینو ثابت نمی‌کرد. لعل عکس باشه. چی اثبات کرد که اون چیزی که در ذهن شما هست عین ماهیت خارجیه؟ کدوم یکی از این براهین متصدیش بود؟ یه قلت کوچیکی هم داشتیم که اون دیروز گفتیم با وجدان حلش کرد.
اگه بگی اینو بگه که صورتی که تو ذهن ما از شیء خارجی منعکس میشه تو ذهن ما،
منعکس میشه دو حالت داره انعکاس، یک انعکاس عکس و عاکس، اتحاد ماهوی. اینو نمیاد بگه اتحاد ماهوی هست نسبت به این ساکت. به این حساب گفتیم این اشکال اشکال جدی است و ببینیم راهش چیست. یکی از راههایی که طی شده اینه که بیایم شبه رو هم و عکس و عاکس رو هم رد کنیم. اون وقت اثبات مستقیم نکردیم که اون چیز که در ذهن ماست اتحاد ماهوی با خارج داره، ولی وقتی اثبات کردیم که علقه که حرف تعلق و علقه و اضافه که حرف اشعری است باطل، از طرف بیان ثابت کردیم شبه هم باطله، طبعا یه چیز میمونه و همون اتحاد ماهوی. اما باز این روش روش استدلال فلسفی نیست، این کار رو انجام میدیم الان، اما این روش روش اثبات فلسفی نیست، این روش رو در فقه یا جای دیگه میخوره که ما میگیم سه شقه، اون دو شقه دیگه باطله، این یه شق باقی میمونه. این یه شق باقی میمونه به خاطر اینکه ممکنه شقوق دیگه هم تصور بشه. اینکه قائل نداره در طول تاریخ ولی نمیشه که بگیم این فقط درسته و ما بقیه غلطه. خب در نهایت گفتیم چهار قول در اینجا هست. یک قول همون علقه و ارتباط که حرف اشعریست، یک قول قول مشهور یا همه متکلمی، و قول سوم قول قدما که سلام علیکم عبارت باشه از قول شبه که خود شبه تقسیم میشد به دوتا، یکی اینکه این شبه مطابقت با واقع داره، دو اینکه این شبه مطابقت با واقع هم نداره، بلکه این یه چیزی اون چیز دیگه. عبارت منظومه رو نهایتی آوردن آقایون عزیزه که دارن نهایتی نهایی نداری یه دونه هست، حالا اون برم که دارن اون ولی داده دارید نهایه ها؟ آقای احسانی شما هم ندارید؟ خب پس هم میخونم یواشی گوش کن. ببینید یه جوری بشینید که افتتا هم دیگه میدونید نهایی رو. خیلی دیروز تحجیب کردیم آقایون، آقای چیز پیرین میگرفتی از دقل از شما خودت داشتی ها؟ خب خب گوش کنید. صفحه این مال من نهایش به شما فهم میکنه. بیا توی مرحله تو سالسه بعد نه خیلی مرحله تو سالسه بده من بده کتاب کنید نه خیلی این چطور هم شلده چنده این؟
یه
جد بیشتر جامعه مدرد همین اولش هست خواهی چطور اولش این دو جلدیه؟
نه
نه خیلی یه جلده دیگه داره نگوردی یعنی حالا یاد ننوید
نه یه
جلده کنه نهایی بله ولی حالا شاید هم بسمان پیدا کردی؟ خب الفصل اول فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج، همین ماهیاتی که موجودن در خارج، المترتب علیها آثارها که اینا آثارشون برش مترتبه، وجودن آخر یه وجود دیگری برای همین ماهیات هست که لا یترتب علیها فیه این در اون وجود آثار و حل خارجیه به اینها، آثار خارجیه ای که بر وجود بار میشه بر اینها بار نمیشه. و این ترتبت آثار اخر غیر آثار حل خارجیه، البته اونی که در ذهن هست یه آثار دیگری داره اما اون آثار غیر آثار خارجیه، و هذا النحو من الوجود، اون وجود دومی هم وجود ذهنی، هو الذی نسمیه الوجود الذهنی، این هم وجود است که وجود ذهنی، و هو علمنا به ماهیات الاشیاء، این هم علم ما به ماهیات الاشیاء. خب و انکر الوجود الذهنی قوم، ایده این کارش کرد، فذهب بعضه الى ان العلم انما هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. معلومه علم عبارت است از یک نوع اضافه، که توضیح ندادم چه نوع اضافه است، یک علقه ارتباط بین نفس و معلوم خارجی، که گفتیم این معنای روشنش هم دیروز مفصلا توضیح دادیم، گفتیم اینا میخوان بگن ما معلوم به ذاتمون همونی که در خارج هست، به خلاف فلاسفه که میگن ما به واسطه یه صورت ذهنی معلوم خارجی رو میفهمیم، در نتیجه معلوم خارجی برای ما معلوم به ذات نیست، بالعرضه این قندون، بالعرضه من اولا و به ذات صورت قندون رو در ذهن میفهمم، بعد از طریق صورت ذهنی قندون به اون قندون خارجی میرسم، از علم پیدا میکنم به صورت ذهنیم، او برای من معلومه به واسطه او، به اتحاد او با قندون خارجی علم پیدا میکنم به قندون خارجی. و زعب بعضو بعضی رفتن که این نصبه ایل قدما ان الحاصل فی الذهن عند العلم بالاشیاء، وقتی علم به اشیاء پیدا میکنیم اونی که حاصل میشه در ذهن اشباهها، شبه ها، در ذهن ما ماهیات پدید نمیاد، اشباه پدید میاد، المحاکی لها، محاکی یعنی مشابه، محاکات یعنی مشابهه، که اون اشباه مشابه هستند لها، یعنی لل اشیا، یوحاک کما یوحاکی از تمثال زد تمثال، همون جوری که تمثال و عکس صاحب تمثال رو حکایت میکنه، همون طور صورت ذهنی عکس ذهنی ما خارج رو حکایت میکنه، مع مباینت ما ماهیتن، در حالی که اینها با هم مباینت ماهوی دارن، تباین ماهوی دارن، با هم اینها با هم هیچ اتحاد ماهوی ندارن. و قال آخرون بالاشباه مل مباینه و عدم المحاکات، این هم قوله چهارون، گروه دیگه هستن قائل به اشباه هستن، میگن مباینت ماهوی هم هست و در این حال حکایت هم نیست، تفیق خطم من النفس. به اینا میگیم یعنی چی؟ میگن یه اشتباه از نفسه، تصور بکنه اشتباه بکنه. خب پس میگیم چطور این خطاب معلوم نمیشه؟ میگن این خطای منظمه، این خطای خطاهای پی در پی منظمه. شما فرض کنید از روز اولی که یکی اومد رنگ سبز رو قرمز میبینه، ما آدم هایی داریم کور رنگه، رنگ ها رو اشتباه میبینه، یکی از رنگ سبز رو همیشه قرمز بده، خب به مرور میفهمه که هر وقت این رنگ رو دید این مثلا آثار چی داره، این مثلا فرض کنید که یعنی این که مثلا این گیاه رسیده، سبز رو قرمز میبینه، هر وقت به قرمز رسید متوجه میشه گیاه رسیده، خب میره اون گیاه رو میکنه. شما که سبز میبینی اونه انجام میدون که قرمز میبینه این کار انجام میده، تفاوتی و توفیری از حیث آثار برش بار نمیشه. از اول شما فرض کنید از روز اولی که کسی به دنیا اومده به گونه ای بوده که آب رو هر وقت دیده به جای اینکه شفاف باشه دیده این آب کدره، وقتی کدر بوده احساس کرده شفاف، ماها وقتی آب شفافه میخوریم از دید او آب خوب و آبی که کدره، یک اشتباه منظم متداوله، لذا میفرماید غیر انه خطأ منظم، این خطأ منظم لا یختل به حیات الانسان، به واسطه اون حیات انسان مختل نمیشه، حیات انسان به دوچار مشکل نمیشه. مثال میزنم کما لو فرض انسان یرى الحمرة خضرة دائما، این همیشه قرمزی رو سبز می‌بینه، سیورت تر علی ما یرا خضرتن آثار الحمرت دائما، همیشه آثار حمره رو بر آثار بر خضره بار میکنه، هر وقت که مثلا فرض کنید برعکس باشه، همیشه قرمز رو سبز ببینه، خب حقیقتا خون اومده، خون چنگه قرمزه. این بابا هر وقت خون میاد از دستش سبز میبینه، ولی خب میفهمه خون اومده. از حس رنگ فرقی نمی کنه، یک خطای منجزه. خب
دلیل ثابت
میخواد کنیم، باید ثابت کنیم. بله، ادعای دیگه اما فعلا سه تا چهار تا ادعا همش تو چهار تاشون باید ادعاشون رو ثابت کنن. اما نقطه اول، ول برهان علی ثبوت الوجود ذهنی، برهان بر ثبوت وجود ذهنی اینه که انا نتصور هذه الامور الموجوده في الخارج، ما همین اموری که در خارج موجود هستند رو تصور میکنیم، کل انسان و الفرس مثلا. اما علا نعت کلیت و صرافه، اما بحث دیروز، این برهان دوم و برهان سوم، یعنی ما انسان کلی رو میتونیم تصور کنیم، انسان صرف الانسان رو میتونیم تصور بکنیم، انا نتصور همین رو، ولی به نعت کلیت یا به نعت صرافت. صرافت همون صرف الانسانه، همون که گفتیم صرف الشیء که واحده. و نحکم علیها به ذالک، و حکم میکنی بر اونها به ذالک، به نعت الکلیت و صرافت، با همین قیودات به حکم میکنی. ولا نرتاب، شک نداریم که ان لمتصورنا هذا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، شک نداریم که اینی که ما تصور میکنیم دارای یک ثبوت و ماییست، ثبوت و مایی یک نحوه ثبوتیست در ظرف وجدان ما. و حکمنا علیه به ذالک، ما حکم برش میکنیم، حکمنا علیه به ذالک یعنی ما حکم میکنیم بر این شیئی که وجود داره. این اشاره برهان اوله، یعنی ثبوت و شیئن به شیئن فرا ثبوت مستطله. پس اولا تصور میکنیم بالکلیه یک، به اشترافه دو، و برهان اول حاجی که اینجا مورد اشاره قرار گرفته اینکه حکم میکنیم علیش حکم ایجابی. فهوه موجودم به وجود ما، پس این به وجود ما موجود. خب از طرفی به کلیت و به اشترافت که در عالم خارج موجود نیست، و از لیس به هذه النعوت موجودن فی الخارج، از اونجایی که با این نعت، با این صفت، این صفت کلیت و صرافت در عالم خارج موجود نیست. چرا؟ لعنهو، بخاطر این که این مفهوم، مثلا مفهوم انسان فیه در عالم خارج علامت شخصیت و الاختلاطه. اگه بخواد در عالم خارج موجود بشه با نعت و صفت شخصیت تشخص اختلاط با بقیه عوارضه، فرض بر اینه که ما اینو صرفاً بر تصور کرد، پس در نتیجه در عالم خارج نیست. چیه پس؟ با هوا موجودون فی ظرف آخر، در یه ظرف دیگریست که لا یترتب علیه فل اون ظرف آثار الخارجیه، دیگه مترتب نمیشه علیه، یعنی بر این مفهوم فیه در اون ظرف دوم آثار خارجیه شه. خب اونجا چیه؟ اونجا کجاست؟ و نسمیه ذهن، ما او رو ذهن می‌نامیم. خب این یه بحث. بعد ایشون اشاره میکنن به کتون میخونیم به برهان دیگری که باز اشاره هم برهان اول ما، و عیزن نتصور امورا عدمیه غیر موجودت فی الخارج، امور عدمیه رو تصور میکنیم که این امور عدمیه در خارج نیستن. مثل چی؟ مثل عدم مطلق، اصل عدم، عدم مطلق، نه عدم زید، نه عدم عم، نه عدم دیوار، العدم همون که عدم مطلق، یا معدوم مطلق، نه معدوم بودن زید، نه معدوم بودن عم، نه المعدوم، اون چیز که اصلا معدومه، یا اجتماع و نقیزین، اینها امور عدمیه. و سایر محالات ما اینا رو تصور میکنیم، و از طرفی فلها ثبوت ما اندنا، اینا حتما یه ثبوتی پیش ما دارن، لاتصافا و احکام ثبوتیه، به خاطر اینکه اینا متصف به احکام ثبوتیه هستن. احکام ثبوتیه دو مثل چی؟ که تمیز ها من غیرها، یعنی ما میگیم اجتماع نقیزه غیر از اجتماع زدینه، این همون حرف حاجی ها، اینم یه جهت دیگه هم در خوندنم ببینید، همه اینا کپی برداری از روی متون ماضی، فقط نوع نسخه ها تغییر کرده. و حضور حالنا بعد غیبتها عنا، یکی از احکام دیگه شو اینه که ما وقتی که مثلا ده دقیقه پیش به اجتماع نقیزم فکر نمی کردیم، الان داریم به اجتماع نقیزم فکر میکنیم. پس میگیم اجتماع نقیزم در ذهن ما موجود است، حاضر است، بعد از اینکه ده دقیقه پیش غایب شده بود و غیر ظالم. خب و از لیسته ها و ثبوت الخارجی، مسلمن این ثبوت ثبوت خارجی نیست. چرا؟ چون اینا فرض برمیر محالا نمیتونن در خارج موجود باشن، لحنه ها معلومتون فی، به خاطر اینکه اینها معلوم هستن در خارج صف ذهن، لاجرم ثبوت اینها در ذهن. ولا نرتاب ان جمیع ما نعقله من سلق الواحد، این همون اشاره به همون مطلبش که دیروز گفتیم، اشکالی بود مطرح کردیم دیروز، این بود که خیلی خوب شما در فهم معدومات و در فهم کلیات و در فهم اون صرف ها با صورت ذهنی کار میکنید، از کجا در فهم جزئیات همین روش باشه؟ میگیم بلوجدان میبینیم که نوع علم ما به دو نوع سه نوع نیست، نوع علم ما به معلومات یکسانه. ولا نرتاب، شک نداریم که ان جمیع ما نعقله من سلخ واحد، یه جوره. پس در نتیجه بل اشیا کما ان لها وجودن فی الخارج، که اون وجود زا آثار خارجیه، اون وجود دارای آثار خارجی است، لها وجودان فی ذهن، یک وجودی در ذهن داره، که لا یترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه، در ذهن اون آثار خارجیه برش بار نمیشه. و این ترتبت علیها آثار اخر، اگرچه در ذهن یه آثار دیگری بر او بار میشود، غیر آثارها الخارجیه الخاصه، غیر آثار خارجیه خاصه اش. خب کیف نفسانی؟ بخواه علم دیگه یه اثری داره، اثرش اینه که جهل زدائی میکنه، وقتی پدید میاد برای شما علم ایجاد میکنه. خیلی وقتا یه صورت ذهنی باشه نشاط میشه، آدم تصور میکنه از این صورت ذهنی خوشحال میشه، خیلی وقتا ناراحت میشه، غمگین میشه، بالاخره کیف نفسانی باعث پدید آمدن یه آثار ذهنی میشه.
تبدیلش به چیز باعث نمیشه که
شک
کنیم که خودش
هر یعنی هنوز ما هیچ مقام همین بدیم، میخوام برسیم اونیم آقای علامه چه کار کرده. تا حالا صرفا ایشون همون ستا برهان رو نقل کرده، چیزی اضافه نگفت، اون ستا برهان رو تصدیق فرموده. خب ولو کان هذا الذی نقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج، اگر اینی که ما تصور میکنیم ماهیتی نباشه که وجود در خارج داره، عین اونی که در خارجه، کما یذهب الیه القائل بالاضافه. این نکته خوبه اینجا، میخوام بگم معلومه به ذات در قالب اضافه چیه؟ معلومه به ذات در قالب اضافه خود معلوم خارجیش، خودشه یه خارجیش. اگر این گونه میفرماین دو تا اشکال، این دو تا اشکال دیگه ما قبلا نداشتیم، بحث جدیدمونه. لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج، اونی که در خارج نبود قابل تعقل نبود. این در حقیقت بیان دیگری است از همون اشکال اول و دوم و سوم، چیز تازه‌ای نداره. کل عدم و المعدوم، دیگه شما نمیتونستید بیاید بگید عدم و معدوم رو حکم برش وجو، عدم معدوم که در خارج نیستن. این یک اشکال، دومش اشکال جدید. خطا چیه؟ چی میشه ما خطا میکنیم؟ اینو فکر کردیم راجبش، علت این که ما خطا میکنیم چیست؟ یه نکته مهمی است امروز بگیم، بعدا روش مباحثه بکنیم، به اون دوستان هم که نبودن بگید، این مطلب نسبتا نابیش، یعنی جدیدیش که داریم میگیم. ما هیچ وقت در مقام تصور خطا نمیکنیم، خطا موطنش مقام تصدیق. یعنی وقتی من میخوام بگم اون چیزی که در ذهن منه مطابق با خارجه، ما اشتباه میکنیم، ولی تصور خطا بردار نیست. لذا دقت بکنید در منطق خوندی که میگیم صدق و کذب مال چیه؟ مال قضایاست، یعنی مال تصدیق هاست، ولی تصور صدق و کذب بردار نیست. خب تصور هست دیگه. وقتی میخواید بگید تصور من مطابق واقع هست اشتباه پدید میاد. ما وقتی تصور جهل زید رو میکنیم، اون تصور جهل زید کردیم دیگه. وقتی میخوام بگم جهل زید مطابق با واقع است، میخوام حکم بکنم، بگم این تصور جهل زید همان است که در عالم خارج وجود دارد، که در نتیجه زیدون جاهلون و اشتباه نه دروغ پیش میاد نه زیدون عالم. من تصور میکنم عدالت زید رو، خب همونطور هم میتونم در کنارش عدم عدالت زید رو تصور کنم. نه عدالت زید فیاد نفس تصور باطلی، تصور دیگه تصور. وقتی اومدم بگم این درسته است، این در خارج هست، جا اشتباه پدید میاد. خطا همواره در قضایا پدید میاد. شما قضا نشید.
استاد ما درست موقع تصدیق، یعنی تصدیق لازمش اینه که حالا یا صحیح باشه یا خطا، اما گاهی موقع تصورم اشتباه میکنیم.
اصلا در تصور اشتباه نه. این نکته بسیار خوبی از متفتنها که من از عبارت های متحری دیدم، خیلی وقت داشتم اینجا ندارش، اما
من
در تصور اشتباه نداریم. تصور دیگه، تصور مفهوم رو تصور میکنیم،
تصور میکنیم، اما اون چیزی که متصور شده برای ما کار نداریم که یکی بگه حالا میخواییم باز خارج
تصور دیگه چی؟
تصور درست یا میکنی یا نمیکنی، اما اون خارج اگه با ذهن ما
از وقتی میخوایید اتصافش بدید به خارج محل اشتباه میشه.
نه حالا اتصافش نمیخوایم بدیم،
خب بس باطل نیست. شما در این حال میتونید دو تا تصور متناقض رو در ذهن بیارید. گفتم میگیم الان ما حیات حضرت آیت الله العظمى فاضل تصور میکنیم، تصور میکنم حیاتش، این کجاش باطل؟ هیچ. وقتی خواستم بگم این گونه هست، این میشه باطل. پس همیشه در تطبیق اشتباه قدید میاد. خب اینه که دونستیم. حالا میفهمیم که ما همیشه خطامون به واسطه اینه که مستقیمن به معلوم خارجی علم نداریم. اگه من مستقیمن به معلوم خارجی علم داشتم یه خطا مثلا نبود. اگه رابطه من با این قندون مستقیم بود، من مستقیمن این رو چوب در میافتم، یه خطا من رو ندارم. خطا اون وقتی پدید میاد که من یه صورتی دارم، یه واقعیتی وجود داره، این دو تا گاهی اوقات تطبیق میکنه، گاهی اوقات تغییر میکنه. اگه تطبیق کرد درست، اگه تطبیق نکرد باطل. ولی اگر طبق قول اشاعره ما مستقیما به عالم خارج راه داشتیم، دیگه خطا از کجا پدید میاد؟ اگه علم من به این قندون مستقیما به خود این قندونی بود که داشته منه، کجاش اشتباه پیش بیاد؟ چه قول فلسفه پیش میاد؟ چرا؟ به این خاطر که من به صورت گاهی اوقات این صورت تتا و گاهی تتا تتا.
ما میخوام همین الان ثابت کنیم که این که تو مستقر ما شده، این همونه که تو خارج هست.
خب بله، گاهی اوقات عینیت داره میشه علم، گاهی اوقات عینیت داره میشه جهل. ما میگیم اگر علم باشه تطابق داره، اگر اتحاد ماهوی بود علم هست، اگر اتحاد ماهوی نبود جهل، جهل مرکب باطل. در حالی که در قول اونها یه همچین مسئله ای نیست. این نکته جدیدی است که نسبت به منظومه نکته جدیدی اینجا دارن. لذا میفرمایند یک، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج رو در منظومه داشتیم. دو، ولم یتحقق خطأ فی العلم. این نکته بسیار خوبی است، اشکال درستی است، حداقل به ذهن ما میرسه درست.
نمیشه اشتباهاً
رابطه با چیز دیگه برقرار شده باشه. نه، چون فرض در اینه که میگه این در مرآی شماست، داری میبینیش، با این ارتباط برقرار میکنی. کجا بر ارتباط برقرار کنه؟
قرار شده ما با این رابطه با این علم باشه، ممکن آقا من این کام که رابطه با این
برقرار
کردم و
اینو درک
کردم،
در حال مثلا رابطه با این یکی برقرار. خب بعد خیلی وقتا شما میگم که شما اشتباه با این گرفتی، همینو داری میبینی، دستت گرفتی، میگی چوبیه، میگی رنگش آبیه، اصلا فرض کن در قندون آبی در دنیا نیست، شما اشتباه میگی آبیه. 10 کیلو طلا یادتونه میاد؟ قضیه 10 کیلو طلا خیلی قضیه معروفیه که کسی گفتن 10 کیلو طلا گرفته بودن. نه یاد نمیدونم، 10 تن طلا، این از یه معروف بود، 10 تن طلا کشف شد، داد حوار که 10 تن طلا داشتن می بردن روبرت از این مثلا شاید ما بیشو چند سال پیش ده تن طلا، اصلا ده تن طلا نداشتیم در کنار. نفرن گفتن
شد. ما الان میخوام ثابت کنیم که یکی این که چیزی که به ذهن ما میاد تصور میکنیم، یعنی از خارج به ذهن ما چیزی متصور میشه تو ذهن ما میچسته، و این که متصور کردیم همونه که تو خارجه. اگر یعنی وجود ذهنی رو میخوایم اینجوری ثابت کنیم، اگر ثابت کردیم، اگر کسی اومد به ما گفت اشکال گرفت که بعضی از اون چیزهایی که شما تو ذهنتون تصور کردین مطابقت با خارج نداره، خب این تو وجود ذهنی که خلل ایجاد نمیشه.
چیه بار دیگه؟
الان بحث آخریمون تو
خطا،
تو قسمت خطا معلوم شد که بعضی از اون چیزهایی که ما متصور میشه تو ذهنمون مطابقت با خارج نداره، که خطا محقق میشه. حالا تو این قسمت آیا بحث وجود ذهنی اشکال پیدا میکنه؟
نه، حالا اون میگرفتیم. ما فعلا میخوایم بگیم خطا توجیه نمیشه با قول اشعری، در حالی که خطا داریم. یعنی ما از وجود خطا پی به خطای قول اشعری بودیم. خب این یکی. حالا بریم شبه رو، نفی شبه رو ببینیم. میگن ولو کان الموجود فی ذهن، اگر اون چیزی که در ذهن موجوده شبه باشه، شبهن للامر الخارجی، نسبت او الیه نسبت از تمثال الاز تمثال، نسبت شبه به موجود خارجی مانند نسبت عکس حضرت آغاست با آقا. یک اشکال اول، ارتفعت العینیه من حیث الماهیه، دیگه طبعا ماهیت ذهنیه و ماهیت خارجی یکی نیست، و لزمت الفلسفه لازمه. چرا؟ لعود علومنا جهالات، به خاطر اینکه علم ما میشه جهل، علم ما تبدیل به جهل. چی میخوام بگم؟ اون کتابی که دیروز این حرف شیخ اشراقه، اون ورقایی که دیروز به آقایون دادیم دیگه، اونا رو که انشالله آوردن، پونزده بالای صفحه، ببینید این این عبارت شیخ اشراق، صفحه 15 در کتاب حکمت الاشراق. آقای آقا مصطفی نداره همون برقا اگر سکیل شده خب عذاب تستانی فی مقسمه عبده تشکیل هم رسید از مقسمه تصور و تشکیل. خب ان شیء القائب عن، اون شیئی که از حضرت عالی قائب است، اذا ادرکته اون شیئی که از حضرت عالی غائبه، اگر درکش کردی، و انما ادراکو الان ما یلیق و هذا الموضع، اون مقداری که الان ما داریم راجبش حرف داریم، هو به حصول مثال، این مثال لن علی القاعده باید غلط بشه، هو به حصول مثال حقیقتهی فیک، به تشبیه تنوین اون زیره انگار من میبینم که باطله، و هو به حصول مثال حقیقتهی فیک، یا هو به حصول مثال چه حقیقتهو یا فیک، نه اینجور نیست، مثال اون حقیقت، صورت اون حقیقت در تو ماست. مثال نمیشه، حداقل ما به ذهنمون نمیرسه راستی، چون فیکه هم متعلق به حصوله، اونی که شما میخواید دارید حقیقت و فیک رو میخواید نعت برای مثال میگیرید، نباطله. خب به حصول فیکه، چی فیکه هست که حصول پیدا میکنه؟ مثال حقیقت اون شکل. خب به حصول سلام علیکم. خب به حصول مثال حقیقتهی فیک، خب این همون صورت صورتش دارن آقا، دیروز گرفتن ورقه رو احسنتون پس آقا سید اجازه ما بخونیم. فإن الشيء الغائب ذاته، چیزی که ذاتش بر شما غایبه، اذا علمته، وقتی علمش پیدا میکنی، لم يحصل من اثر فيه، اگه هیچ اثری از او در شما پدید نیاد، فاستوى حالتا ما قبل العلم ما بعده، حالتای قبل علم و بعد علم بر شما یک تفاوتی نمیکنه. اما به این حسد منها اثران فی، اگه اثری در تو گذاشت ولم یطابق و مطابق با واقع نیست اون اثر، فما علمته کماهو، فما علمته کماهو، این ما نافی است، تو اون رو اون گونه که هست درک نکردی. این فما علمته کماهو همه سفتته یکیشون گفته، یعنی اگر این اون اثری که داره مطابق با اونیست، این همون فلسفه است که آقای علامش اشاره کرده، یعنی این در حقیقت هیچ مطابق، اون شما اون رو درکش نکردی. فلابد من المطابقه من جهت ما علمت، باید از جهتی که علمته، از اون جهتی که شما علمش پیدا کردی مطابقت داشته باشه. فل اثر الذی بیکه مثالو، اون اثری که در حضرت عالی گذاشته مثالش باشه. خب اون تطمیش رو بعدم ببینید، مهم نیست، ما این سر چی گفتیم بلی که مخواستیم نگیم. نگاه کنید این عبارت آقای علامه دقیقا انتظار از مطلبش که شیخ اشراق داره. خب حالا یعنی چی سفتفه پیش میاد؟ دقت کنیم ببینیم مطلب آقای علامه چیه. ایشون میفرمایند که یه مطلب یه حتی بخونیم که باید با هم توضیح بدیم. این حضرت آقای مصباح این علا ان فعلیت رو به عنوان مشکل دوم نقل فرمودن، به نظر میرسه تتمه مشکل اوله. علا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی، حاکی یعنی سور این عکس او ادامه عبارت، نه اون تموم شد، برگردی به کتاب به معایق. انتقال از عکس به ذل عکس، علا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی، فعلیت انتقال پیدا کردن از عکس به صاحب عکس، نتوقف علا سبق العلم بالمحکی، باید قبل شما محکی رو بشناسید. این خیلی حرف درستی، حرف دقیقیه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حضرت عالی میگید میگید عکسه، میریم سراغ عکس، ما با دیدن عکس میتونیم پی به ذل عکس ببریم. وقتی شما با عکس پی به ذل عکس میبرید که قبلا ذل عکس رو دیده باشید و شناخته باشید. الان تصور کنید یه عکس یه تصویری بر شما میاره، 20 تا خط رفته اینجوری تو هم، شما نگاه میکنید هیچی ازش نمیفهمید، عکسه ولی نمیفهمید. چرا؟ در اینجا واقعیت رو ندیدید. اگر واقعیتش رو دیده باشید میتونید بگید این همان است، مطالقه دارید بگید این عکس اونه. بدون دانستن واقع عکس فهمیده نمیشه. به زنگاه داستان اینجاست، اینو باید بفهمید. اگر الان یه نفری که فرض بفرمایید از 2000 سال ما قبل تاریخ الان یهو بیاد اینجا، شما عکس هواپیما رو بذارید جلوش، اون هواپیما ندیده، هیچی از این عکس نمیفهمه، از این عکس هیچی نمیفهمه، این رو بذارید جلوش نگاهش میکنه هر کنیش هیچی میگه نمیده، حتی پی نمیبره به این که این عکس چه هویتی داره، این چه شکلیه، این مثلا کوچیکه، بزرگه، حجمش چقدره، کارش چیه، چه کار میکنه. بعضی کی میتونه بگه این عکس هواپیماست که قبلا هواپیما رو دانسته باشه؟ مادام که هواپیما رو ندونه، عکس عکسیتش رو از دست میده، اصلا اساسا انعکاس دهندگیش رو از دست میده.
آیا عکس نمیده باشه
عکسو دیده باشه. خب عکسو ببینین الان داره میبینه دیگه.
نه ما رو نمیدونم اما عکسشو قبلا دیدم.
خب ببین حالا عکسم بپازم اگه آخه ما نیده نمیتونه بفهمه. پس شما با دیدن عکس وقتی پی به صاحب عکس میبرید که از قبل صاحب عکس رو دیده باشید. برای اینکه مثال روشن‌تری بزنیم، عکس یه بنده خدایی رو به شما میدن، نگاه میکنید، شما تنها و تنها میتونید بفهمید یه انسانه، اونم از اون مشابهتش، از اون مشابهت میدونید یه انسانه، اما اون کیه؟ میگه نمیدونم. چرا میگه نمیدونم؟ چون شما قبلا واقعیت این رو ندیدی، قبلا اون کسی که تطابق واقعی داره رو ندیدی، لذا عکسیت به شما دست میده. در مورد عکس انسان یا عکس تیز یا عکسای دیگه، خب شما میتونید یه شمایی ازش بفهمید، برای چی؟ برای اینکه مشابهاتی داره، اون مشابهات رو در ذهنتون تصویر میکنه. اما یه شی جدیدی الان میارن، من الان میام به شما یه عکسی نشون میدم، میگم این چی چیه؟ یک میله داره رفته بالا، سه تا دونه شاخه از این ور اون ورش عوض شده، این درخت کاجه. شما هر چی نگاه میکنه نمیفهم، پی به خارج نمیبری بانی، شما با دیدن این پی به خارج نمیبری، نمیدونی چی چیه. تنها وقتی میتونی بفهمی ای این آنتن موبایله، که قبلا آنتن موبایل رو در خارج دیده باشی که بتونی بگی این شباهت به او داره. و الا اگر الان بیان به شما یه چیز نشون بدن هی نگاه میکنید، بسیار موارد اتفاق میفته که آدم نگاه میکنه، مثلا اولین بار که بشقاب پرنده عکسش رو دیدید، یه بشقاب بود که اومده رو زمین، بعدا بهتون گفتن آره این اینجوریه این پرواز میکنه، توضیح دادن، شما تو ذهنتون مشابه سازی کردید تا تونستید بفهمید چی. اون مشابه سازی هم با چیزهاییست که قبلا دیده بودید، جز با دیدن اون چیزهایی که حقیقت داره نمیتوانید به خارج متصل بشید. لذا از این جهت دور پیش میاد تعبیر آقای مصباح اینجا، اشکال دومیست و دوره. چرا؟ به این خاطر که میگه حاکی بودن این برای او متوقفه بر اینه که شما قبلا او رو دیده باشید. پس حکایتگری عکس برای ذوالعکس، که قرار ما اصلا ذوالعکس رو عکس بفهمیم، متوقفه بر اینکه قبلش ذوالعکس رو دیده باشید. پس حکایتگری او متوقفه بر علم ما به ذوالعکس، فرض هم بر اینه که علم ما به ذوالعکس میخواد به وسیله حکایتگری این باشه، میشه دور. این نکته بزنگاست. اذا میفرمان والمفروض تلقف العلم بالمحکی علل حکایه، فرض بر اینه که علم ما به محکی، علم ما به ذوالعکس متباعد با حکایت بدید بیاد، در حالی که حکایتگری این بر سبق علم به محکی مستواره. تا ما قبلا علم به محکی نداشته باشیم نمیتونیم مثلا حکایتگری به اینو بفرم.
یکی از حدیله ما بر حضور کلیت رو میتونیم بفرم.
حالا ما شبه رو داریم میریم، بدن بریم بذار شبه رو رد کنیم تو بعد بریم سراغ. خب حالا باشه چه اینجا به این توکتی شبه چه برمیخوام؟
این انسان کلیه دیگه، مطابقش باید باشه بدن این انسان چیه، اصلا ترز بگیم هیچ آدمی در این دنیا نباشه، چطور میزن به کلیت انسان؟
نمیفهم کلیت قلقلو ها میدونی شما چیه؟ چون نمیدونی مسادی قشن میدونی، من نمیدونم. اما اگر یک سری افراد داشت قلم قلوم یه افرادی داشت در خارج، ما اون ندیده بودیم کلی شو درک میکرد.
چطور دلیل شد در این که وجود ذهنی هست اون کلی را میفهمه؟
نه چون ما الان کلی رو که میفهمیم از افرادش، ما فرض کنید فردی نیست الان تو این قسمتیم، فقط به اون نداره لازم اولش فکرم نقطه دیگه ای دارید میگید، این الان ما اصلا کاری به اون نقطه نداریم. ما بگیم اینجا شما میگید شبه، اگر اتخاذ شبه کردید و گفتید شبه، شبه سر از سفسطه در میاد. دو تا اشکال، یک سفسطه هست به خاطر اینکه در حقیقت شما میگید ما علم به خارج نداریم، علم به عکس داریم، پس علم به خارج نداریم. این که میگید ما عکسشو میبینیم، عکسشو میبینیم، روک و پوستندش معنای کلمتریش اینه که ما در خارج علم نداریم، نفی علمیت. دومش این که اصلا شبه سر از دور در میاد، چون علم به شبه وقتی مبین خارجه که خارج رو قبلش بدانید، ما عکس رو عکس وقتی میتونه به ما بگه یه ذل عکسی وجود داره که من قبلا ذل عکس رو دیده باشم حالا عکس رو ببینم. خب این
کی گفته که هر ما بتونیم به عکس داشته باشیم باید ذل عکس رو بشناسیم؟ طبق مبنای اشراقی ها که وارد به مصلن این واقع و این چیزهایی که ما داریم میگیم همه عکس اون مصلی هستن که بالا وجود دارن، در حالی که ما علم به همه اینها داریم هیچ وقت اون مصل رو ندیدیم.
علم مصل نداریم؟ کدوم علم مصل داریم؟ مصل چیه؟ اتفاقا بهترین دلیل همین اینا همه مثاله. صورتی گفت این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. در نیاید این سخن با هیچ فهم ظاهری گر ابو نصر استی و گر بو علی سیناستی. خب ما کجا مصل میفهم؟ مثال خوبی ما همه مثالشون و صورتها و عکسها رو داریم میبینیم، هیچ کدومون هم علم مثال نداریم. لذا اگرم میگیم میگیم لابد چیزی هست مطلبی، مثلا لذا میگن مثال یعنی رب و نوع انسان جبرئیل. کدوم علم به جبرئیل داریم؟ هیچ کدوم. همچون میگیم جبرئیل لابد هست، اونم از باب حالا یا با عقل رسیدیم و توجیه گری گردیم یا مخبر صادق پیامبر باشه گفته هست، ولی ما هیچ کدوم علم به مثال نداریم.
اشکال اول جواب اولی که دادن وارد، اما این جواب دور خیلی وارد نیست، لزوم نداره که ما
حالا همین مثال گفتید، همین دیگه گفتیم که شما نمیتونید انگار اصلا جواب دوم جواب بسیار مهمه، جواب دوم جواب نکته‌داری است. جواب اول، پس جواب اول به شبه این که شما پس به عکس علم دارید، به ذل عکس علم ندارید. رو که پوسخنده بگید ما علم به خارج نداریم، این سبقت است، یعنی نفسی علم به خارج، چون قرار هم برای اینکه این با ماهیتش که با اون یکی نیست، پس این عکس همونه. دو اینکه اساسا اشکال مهم اینه که حکایتگری عکس از ذل عکس تنها و تنها وقتی است که ما علم به ذل عکس داشته باشیم. تا وقتی علم به ذل عکس نداشته باشی این اصلا حکایتگر اونیست، لذا دور پیش میاد، چون حکایتگری این متوقف بر اوست، فرضاً برای اینکه علم به او متوقف بر حکایتگری اینه.
اصلا ما لازم نداریم که بگیم حکایتگری عکس، حکایتگر ذل عکس، ما هرگاه عکس میبینیم علم عکس پیدا میکنیم.
آقای نمیگید که چیزی رو عوض نمیکنه که، شما دارید میگید که این حاکی از اوه دیگه. حالا نگو حکایتگر، بگو نمایش دهنده، بگو شکلشه، بگو عکسشه، بالاخره یعنی چی؟ چی ما اینه که یاد اون میفته؟ این حکایتگره دیگه.
میخوام یه مثال دیگه بگیم، ما وقتی عکس میبینیم علم به عکس پیدا میکنیم، اما بعد حالا ذل عکس ندیم، یه بار دیگه ذل عکس میبینیم، اون موقع علم به از ذل عکس علم به عکس پیدا میکنیم. خیلی اینجا دور
چیه بالاخره؟ یعنی چی شد؟ شما ذل عکس رو تا حتی قبل ندیده باشی، ندیده باشی عکس حکایتگر اون واقع باشه.
حکایتگرش رو تا نداری، عکس رو میبینیم علم به عکس بدم. خب حالا یه بار دیگه بعدا ذل عکس رو میبینیم.
خب اصلا فرض بر اینه که ذل عکس راهش فقط از راه عکس میشه، فرض بر اینه علم ما فقط به شبهه. شما میگی ذل عکس رو میبینیم، خب کجا میبینیم؟ اول به عواز آقای احمدی
میشه قبول کرد از این عکسی که تو ذهنمون هست چیزی بفهمید کلا به خارج انتقال کنیم، باید این ابتدا با حواسمون درک کنیم، مثلا دیده باشیم شنیده باشیم، اما این لازم نیست که حتما با خودمون نزد ما حاضر بوده باشه. ما با هم به فهم خارج اینه که با حواسمون در مرحله اول میبینیم و صورتش ذهنمون پدید میاد و میفهمیم چی لازم نیست هم نزد عکس رو در نزد ما حاضر باشه، این دلیل نداره. ما همین که با حس و مثلا
حاضر باشه نه. شما سوال من اینه، آیا علم به ذل عکس دارید از راه غیر عکس یا نه؟
نه از راه عکس
نه، فقط از راه عکس. خب ما میخواییم بگیم عکس هیچ نحوه عالمیتی برای شما نسبت به ذل عکس طبیب نمی آورند جز اینکه از قبل اون ذل عکس رو بشناسید.
لازم نیست با خود ذل عکس رو مستقیما بشناسید، همین که ما با اون چیزی که با حسمون درک کردیم مخالف باشه کافیه.
حستون یعنی عکسش؟
نه مثلا ما دیدیم،
آره دیدیم، آخه دیدیم، فرض بر اینه که دیدن علم دیگه. آیا دیدن شما عکس از این میاره در پیشگاه شما؟
نه، اون که دیدن مسلما ما خارج رو میبینیم،
یعنی به خارج علم پیدا میکنیم یا با عکسش؟
با عکسش،
خب با عکسش. اما خواهیم آره بریم عکس به هیچ عنوان حکایتگر از دل عکس نیست جز این که ما قبلا علم اون داشته باشیم.
چرا دلیل
نداره؟ همه همه مثال یه سر بریم همه میگیم داد بزنیم.
داد که نمیشه، همه مثال همه میگیم میگیم همین که انسان با حس بینایش ببینه و در ذهنش صورتش بیفته این رو بشه میگیم علم.
نه اصلا شما داخل مخواهید دارید ساده میکنید قضیه رو، قدم ساده نیست. با چشمش میبینه یعنی چی؟ یعنی عکس میگیره؟ یعنی شما وقتی دارید میبینید، من الان دارم نمیبینم، من دارم خود اینو میبینم یا عکسش رو میبینم؟ اگه میگید عکسش رو میبینم، شما با علم، مثالم نمیزدیم، با علم به عکس شما نمیتونید بگید یه واقعیتی وجود داره. حالا بذارید این بحث رو فکر کنیم، بحث به اندازه کافی گفتیم یه تکم نمیدم. ما تا اینجا چه گفتیم؟ نه باشید اینو وقتی نداریم در دقیقه وقت داریم باید این مطلب دیگه بگیم. خب تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا سه برهان از مرحوم حاجی نقل کردیم. دیدیم سه برهان رو عیناً ایشون نقل کرده، بدایه هم عیناً نقل کرده. بعد اومدیم جلو گفتیم خیلی خوب، چی میگه این سه برهان ماهیت رو اثبات میکنه، این نفی تعلق میکنه. گفتیم یه راهش اینه که بیاییم بگیم اون شبح نیست. وقتی شبح هم نبود فرضی نداره غیر از اینی که نفس ماهیت حاضر بشه. این راه روش فلسفی نیست که من اول گفتم. آقای مطهری اینجا این نکته رو از علامه نقل میکنه، ممکن از بعضی از عبارات ایشون این مطلب استفاده بشه که حالا بعدن بهتون میگم از کجاشه. اون مطلب اینه، خوب دقت کنید، این مطلب آقای مطهری از این مطلبش که مطلب جدیدیست، اصلا این مقداری با همه اون چیزهایی که ما بهش میگیم متفاوته، به مطلب خیلی خوبیست. یعنی اصلا به نظر من اون چیزی که ماها از وجود ذهنی و همه تصور میکنیم رو تغییر میده. یه کتابی هم کوچیک اینجا تو پرانتز نقل کنم، کتاب بدی نیست، البته من سابقا که دیده بودم عقیدم به این کتاب خیلی بیشتر بود، اما امروز که نگاه کردم بعد از زوری دیدم نه، انقدر ما اون وقتا نسبت به این کتاب یه مقداری بی خود انقدر برامون عظمت داشت. کتاب بدی نیست اما نه اون مقدار. فکر کردم تو اینجا حرف داره، دیدم نه اینجا هم چیز تازه‌ای اصلا نداره. کتاب دو تا کتاب داره مرحوم آقای عاشق مهدی حائری یزدی به نام کاوش‌های عقل عملی و کاوش‌های عقل نظری. کاوش های عقل عملیش درباره اخلاق و ایناست. من جدیداً نگاه نکردم، قدیم دیدم، هنوزم نسبت بهش با یه ابهتی تو ذهنم هست، حالا برم دوباره شاید اونم نباشه. ولی کاوش های عقل نظریش زیر این بحث من امروز نگاه کردم یه همین قسمتاش رو، و ایشون هم چیزی مازاده بر همین حرف نداره، برای که خیلی از اینام پایین‌تر و یعنی ابتدایی‌تر بحث کرده، نه اینکه علمیتش ابتدایی‌تر باشه. تو اون کتاب ها چه هم فارسی و هم برای اساسا شاید دانشگاه ها و اینا نوشته، نمیخواسته به عمق بپردازه خیلی، به این میزانی که باز همین بحث های خودمون دارن اون ایشون نداره. پرانتز اون بحث آقای مطهری از قول آقای علامه نقل میکنه، میگه که خب بیایید ببینیم این که ما میگیم صورت اتحاد ماهوی داره با واقع، این یعنی اتحاد ماهوی داره با چی؟ ایشون میگه که ما جز با معدات توان این نداریم که بفهمیم، یعنی باید حتما آقا جلوی من باشه، منم اینجا باشم بهش نگاه کنم تا ایشون رو درک کنم، هیمنه ی حضرت اینجا باشه تا من با نگاه کردن به آقا تصور ایشون رو داشته باشم، صورت ذهنی ازش داشته. باید مثلا این قندون رو تو دست بگیرم باش لمس کنم تا با لمس این یه تصور لامسه ای از این پیدا بکنم، صدای به گوش من بخوره تا من با خوردن این صدا به گوشم صوتی رو بشنوم. این حواس پنجگانه ما دریچه های ما با عالم شناخت هستند، تا اینها نباشن ما با عالم شناخت راه نداریم. خب بعد ایشون میگه فرض کنید که یه دیواری بین ما و اون بر بذارن، ما هیچ ارتباطی با اون بر نداریم. ایشون میگه همینطور اگر که تاریک هم بشه اتاق من اون برو نمیبینم. همه اینا برای چیه؟ برای اینه که ثابت کنه که من تا نفسم اتصال با موجود مقابل پیدا نکنه نمیتونم برو درک کنم. حتما باید اتصالی با موجود مقابل با معلوم پیدا بکنم. این که مثلا یک نوری از او بلند میشه، یک با طول موج میاد و به چشم من مینشینه و از چشم من عبور میکنه، میره در پس ذهن من تو مخچه تحلیل میشه، این لازمه علم. تا این نباشه علم تحلیل نمیاد. این یعنی چی؟ یعنی این اتفاق که میفته ذهن من خلق میکنه صورت رو. اینو قبلا گفته بودیم که صورتها مخلوق ذهن هستند، خلق میکنه یعنی وجود بخشی میکنه باذن الله. پس اون شی از بیرون میاد، برخورد با صورت ذهن، با برخورد با مغز من میکنه، اتصال به مغز من پیدا میکنه و مغز من میاد او رو خلق میکنه، یه صورتی خلق میکنه. این صورت رو که خلق کرد میشه علم حضوری، یعنی خودش علم حضوری پیدا میکنه، این صورت در پیشگاه او حاضر میشه. بعد از این چیزی که خلق کرد یک عکسی برمیداره، عکس به تعبیر نشبه، یک صورت دیگه ای برمیداره که اون صورت دوم میشه علم حصولیه به اون علم حضوریش. و شاهد و علی ذلک میشه. شما بسیاری مواقع نگاه میکنید طرف میاد رد میشه نمیبینید، بعدها که این مثل میگن بابا اومد شما داشتی نگاه میکردی عبور کرد تو نگاه میگه یاد آمده رو درست. یعنی چی؟ یعنی اون که عبور کرده، اون طول موچ ها وارد مغز شما شده، خلق شده اما علم حصولی پیدا نشده. این صورت خلق شده اما بعد مغز از این، نفس از این عکس دوم رو بر نداشته، صورت دوم رو نساخته. ما تا کنون چیزی که می گفتیم دو مرحله بود، شیء خارجی، صورت ذهنی. تعبیری که آقای مطهری در اینجا داره سه چیز میشه: موجود خارجی، مخلوق ذهنی، صورت ذهنی. موجود خارجی ازش باید به طریق حواس یک امواجی به ذهن بیاد، باید به ذهن منتقل بشه. وقتی به ذهن ما منتقل شد، یا حالا از راه گوش یا چشم یا لامسه، از راه حواس، وقتی به ذهن منتقل شد ما او رو خلق میکنیم، اون صورت رو. لذا این میشه علم حضوری. وقتی او رو خلق کردیم، برای اینکه علم حضوری بازیابی بشه، دوباره درک بشه، ازش یک صورت برمیداریم، میشه علم حضوری. میشه سه مرحله: موجود خارجی، مخلوق ذهنی و علم حضوری. این صورت ذهنی. لذا اگه شما نسبت به چیزی علم حضوری داشتی دیگه اون انتظار لازم نیست. مثلا عقل فعال نسبت به مادون علم حضوری داره، چون علم حضوری داره دیگه احتیاج به سخن گفتن نیست، احتیاج به حرف زدن نیست، احتیاج به طول موج نیست، او رو درکش میکنه. شما نسبت به صورتهای ذهنیت رو دیگه لازم نیست که مثلا یه عکس یا یه طول موجی از او به ذهن شما برسه یا یک صوتی از او ساطر بشه و به شما برسه، نه، همون درک میکنه. اما برای چیزهایی که در پیشگاه من علم حضوری ندارن، مثل همه موجودات عالم، من باید و باید یک طول موجی ازشون بگیرم با دریچه حواس. اما اینا معدات هم، اینا آماده میکنن چی رو؟ نفس من رو، که نفس من اون صورت رو خلق بکنه. ها اینها نباشن نفس من صورت رو خلق نمیکنه. حالا که نفس من صورت رو خلق کرد، مرحله دوم پدید میاد و اونی که من یه علم حضوری پیدا میکنم. بعد از روی اون علم حضوری یک عکسی برمیدارم که علم حصولی میشه. حرف آقای مطهری اینجا بسیار حرف عجیبی است و اونی که ایشون میگن اتحاد ماهوی که ما میگیم یعنی اتحاد بین علم حصولی و علم حضوری خودمون، نه علم حضوری خارج. این که ما میگیم اتحاد باشه یعنی اتحاد ماهوی است بین اون مخلوق ما که به علم حضوری یافته ایم و بین اون علم حصولی صورت ذهنیه که علم حصولی داریم. اینجا این سوال مطرحه، ایشون توضیح بیشتری هم نداده و اون سوال مطرحه که باز خب راه به دریچه خارج چگونه، این چه راهی به خارج وجود داره، چه ارتباطی ما با خارج داریم. آیا این به این معنا نیست که ایشون در حقیقت بینش بحث عکس و عاکس و بین عینیت ماهیت جمع کرده؟ اونا که عکس و عاکس میگن، میگن ذهن عکس خارج است، اما ایشون اونایی هم که اتحاد ماهیت میگن، میگن اونی که در ذهن ماست متحد ماهوی با خارج است. ایشون اومده گفته بین خارج و ذهن و اون مخلوق یک اتحاد شبهی است. اصلا راجب این حتی زده عکس و عاکس هایی چی نگفت، ولی اتحاد ماهوی راجب این مرحله است، این اتحاد ماهوی بین اون مخلوق ما و صورت ذهنی ما.
از اون وارد نیست، اشکال بر مرمهادی وارد نیست که بسن بگه خب چطور اون یکی بشه با صورت ذهنی. چرا؟ چون اینا همه خودشون مخلوق گرفتن که اون چیزی که متصور میشه تو ذهن ما این همونه.
حالا ما اصلا الان از مسئله آجی عبور کردیم،
پس اشکال
برای
همین هم وارده دیگه، ایشون
میخواد
هم
اون
اشکال جواب
دیگه اینجور. خب بله، اصلا ما الان کلیت میگیم، میرسیم به این تصویری که ایشون گفته. حالا ببینیم تو هم شرح مبسوط منظومه ایشون در یکی حالا صفحه اوناش یادم رفته، نگاه بکنید اونجا تو بحث همینجا همین زید همین شعری که داره میگه اینجا نگاه کنید مبحث ایشون رو ببینید. ما حالا اگر که حالا نمیخوایم درجا بزنیم عبور میکنیم، حالا اگر پایان وقتی وقت داشتیم روزهای بعدی آقای جوادی هم تو حاشیه اسفارش چیزا اینجا داره که حالا انشالله بموند. خیلی خب، اون دیگه بس ما سه برهان رو اقامه کردیم، به هر حال به لسان آقای علامه قول شبه رد شد، قول تعلق هم رد شد، ما موندیم و قول اتحاد ماهوی. فرض دیگه‌ای هم که نداریم، فعلا اتحاد ماهوی رو میپذیریم. دو تا اشکال امروز شنبه شروع میشه که انشالله دو تا اشکال رو جواب